سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق عیار پیش می‌برد. در آغاز چند خبر فشرده. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان وعده کرده که خانه‌های آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت هرات به صورت پخته و مستحکم ساخته خواهد شد. برادر در یک نشست خبری امروز جزئیات بیشتر نداد که این روند چه زمان آغاز خواهد شد و به چه شکل راه اندازی می شود. پس از زلزله مرگبار در هرات، دفتر ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان هم گفته بود که با آسیب دیده های زلزله 100 میلیون افغانی که معادل 1.2 میلیون دلار می شود کمک می کند. زلزله مرگبار با قدرت 6.3 درجه ریشتر شنبه بخشی از ولایت هرات را تکان داد که به گفته مقام های طالبان بیش از 4500 کشته و زخمی بر جای گذاشتند. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ از حکومت طالبان خواسته که 3 خبرنگار بازداشت شده رادیو نسیم را به صورت فوری رها کند و از آزار و اذیت خبرنگاران دست بردارد. این کمیته در اعلامیه دیشبش گفت که استخبارات طالبان سلطان علی جوادی مدیر مسئول این رادیو و 2 خبرنگار سیف الله رضایی و مشتبه قاسمی را روز شنبه در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی از خانه آقای جوادی بازداشت کردند و به جای نامعلوم بردند. اعلامیه افزوده که در مدت 10 روز این دومین بار است که همین 3 خبرنگار بازداشت می شوند. پیش از این گفته شده بود که نیروهای طالبان در 27 سپتامبر با دفتر رادیو نسیم یورش بردند، نشرات آن را متوقف کردند و آقایان جوادی، رضایی و قاسمی را بازداشت کردند. آنها پس از چند ساعت رها شدند. اسرائیل ادعا کرده که کنترل مرز غزه را در دست گرفته است. همزمان بمباران غزه که سرسخت‌ترین حملات در تاریخ 75 ساله اسرائیل دانسته شده ادامه دارد. گروه حماس هشدار داده که در بدل هر ساختمانی که در غزه هدف قرار می‌گیرد یک گروگان را می‌کشند. بر اساس گزارش‌ها حدود 100 تن از اسرائیل از سوی حماس گروگان گرفته شدند. اسرائیل گفته که انتقام سخت از گروه حماس خواهد گرفت. اکنون شهر غزه در محاصره کامل در آمده و بیش از 180,000 تن در این شهر بی‌خانه شدند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که شمار تلفات حملات گروه حماس در این کشور به 900 تن رسیده. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته که 32 مسجد و 5 مدرسه را در منطقه جنوبی بادکین بسته است. بر اساس گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی، یک کمیسیون ویژه برای بررسی 55 مسجد و 6 مدرسه در این منطقه موظف شده بود. پس از ارزیابی ها این کمیسیون یافته هایش را با کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان، وزارت داخله، وزارت وضعیت اضطراری، وزارت صحت و دفتر مفتی عالی آن کشور شریک کرد. بدون بالا گرفتن دیدگاه آنها تصمیم امروز اعلام شد که 32 مسجد و 5 مدرسه دینی پس از این بسته خواهند بود. کمیسیون به هدف ارزیابی در مورد اینکه در مسجدها و مدرسه ها مفکوره های بنیادگرایی ترویج نشود تشکیل شده بود. و در ادامه جام جهانی کرکت در هند 2 بازی امروز برگزار شد. در بازی نخست انگلستان توانست بنگلادش را شکست دهد. هدف برای بنگلادش 365 دوش تعیین شد که به آن دست نیافت. در بازی دیگر تیم پاکستان توانست سریلانکا را شکست دهد. هدف برای ورزشکاران پاکستانی 345 دوش تعیین شده بود که به آن دست یافت. تیم ملی کرکت افغانستان هم در جام جهانی اشتراک کرده و قرار است فردا در دومین بازیش در برابر هند به میدان رود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، چهارمین روز پس از وقوع زلزله، مردم تا هنوز نگران پس لرزه ها هستند. روند کمک رسانی هم خیلی کند.
دولت اطلاع نداشته و مردم نتونست اطلاعی به دولت بده که هم خیریایی که نزدیک بودن و میتونستن خود پر برسانت برسیدن واقعیت.
افغانستان در چی موقعیت جغرافیایی از نظر آسیب های طبیعی قرار دارد؟
با در نظر داشته موقعیت جغرافی افغانستان کشور زلزله خیز است.
ایران روند ثبت نام پناهجویان افغان در آن کشور را آغاز کرده.
هم مجوز اقامت، هم کارت شناسایی و هویت.
حکومت بریتانیا میگوید از کسی که به دنبال تغییر سیاسی در افغانستان از راه خشونت باشد حمایت نمی کند. آرزوهای برباد رفته، مؤسلان دختر از آیندهشان در افغانستان نامید شدند.
در خبرها شنیدم که دروازه دانشگاه ها تام رسانی برای دخترها بسته شد. باور بکنین 3 شب 3 روز ما هیچ خواب نداشتم.
ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، غزه مورد بمباران شدید قرار گرفته. در نیمه دوم برنامه هوای تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
خوش آمدید شنونده عزیز. حالا ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی شنونده هستید. 24 ساعت اکنون با شما هستیم. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. با گذشت 4 روز روند کمک رسانی به آسیب دیده های زلزله ولایت هرات ادامه دارد، اما خیلی کند و اندک. آب، غذای پخته، خدمات سیو و سرپناه از نیازهای اصلی مردم در ولایت هرات است. در زلزله شنبه که بیشترین آسیب به ولسوالی زندجان هرات وارد شد، بیش از 10 روستا با خاک یکسان شدند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
پس از گذشت 4 روز از زلزله روز شنبه در غرب افغانستان، هنوز هم عملیات نجات در مناطق آسیب دیده هرات جریان دارد. مرکز این زلزله 6.3 ریشتری ولسوالی زندجان ولایت هرات بود که پس لرزه‌هایش تا روز سه‌شنبه هم احساس شده است. زمین لرزه شدیدی که خانه‌ها را به ویژه در 13 ولسوالی زندجان به خاک یکسان کرد و باشندگان محل زیر آوار گیر ماندند. آسیب دیدگان زلزله می‌گویند که هنوز برخی از افراد نتوانستند نزدیکانشان را پیدا کنند. رنگین شو باشنده زندجان ولایت هرات میگوید که 5 عضو خانواده اش کشته و 5 عضو دیگر زخمی شده است.
فقط بعد از 1 ساعت 2 ساعت امبولانس ها دولت هم بیاماد، بیردوزر ها هم بیاماد، هلیکوپتر ها هم بیاماد، کمک دولت ها آماد. بیرون بده با کمپان داخته و شفاخونه ها که پر شده با زمین ها که کم بیتر مال بدر کرد و به کمپان رسیدگی میکنه. خرچ پشت از وسایل از لباس از هر چیزی با ما.
او میگوید که قریه دورتر از مرکز ولسوالی ویران شده است. بصیر احمد یکی از باشندگان قریه وردک‌های ولسوالی زندجان که 3 تن از اعضای خانواده‌اش کشته و 3 تن زخمی شده است، میگوید که هنگامی که زلزله صورت گرفت، در نخست مردم دست به کار شدند.
واقعا مردم دورتر از اینا رسیدن، چون که تا دولت اطلاع نداشته و مردم نتونست اطلاعی به دولت بده، ملت دورتر رسیده و بیل خصوصی هم خیریه که نزدیک بودن و میتونستن خود پر برسانت برسیدن. واقعیت
این در حالی است که از روز سه‌شنبه تیم‌های رضاکار از محلات مختلف برای کمک به مناطق زلزله رفتند و در تلاشند تا برای زلزله زدگان کمک کنند. محمد تمیم سلطانی رضاکار از ناحیه 4 هرات به محل رفته و به رادیو آزادی میگوید که مردم با رساندن آب آشامیدنی، مواد خوراکی و یافتن افراد همکاری میکنند. او میگوید که به تعداد از قریه‌ها هنوز کمک نرسیده است و امکانات کافی برای نجات وجود ندارد.
همین آوارها که شده بود ساعتهای اولیه، چون که مرکز ولسوالی منطقه فاصله داشت، مردم بیخیالتر بودن، مردم غریه خبر شدن. در کنار از او اقدامات ابتدایی که دولت و حکومت فعلی ما شما داره، میگیدید همین لودر بل لودر بند میکرد به خیر خاک بالا میکرد، خاک باد میداد تا داخل از او جنازه بیرون شه، حتی کسی که سالم هم بود از بین میرد.
در همین حال زیار رحمان سیلاب یکی از رضاکاران میگوید که با گذشت 4 روز هنوز برخی از آسیب دیدگان خانواده هایشان را نیافتند. او که به قریه های سیاآب، وردک ها و کشک برای کمک رسانی رفته، بر رادیو آزادی میگوید
دیجن و کورانیو برخی از خانواده ها نزدیکان را نتوانستند پیدا کنند. عملیات نجات همچنان ادامه دارد.
کولو یا پیدا کولو چار جریان لیدی.
این در حال است که روزنامه گاردین روز دوشنبه به نقل از مقام های محلی گزارش داده است که تیم های نجات پس از 2 روز از وقوع زلزله به برخی از قریجات آسیب دیده برای نجات رفتند. زلزله روز شنبه یکی از مرگبارترین زمین لرزه هایی بود که در سال های اخیر در افغانستان رخ داده است. سال گذشته زمین لرزه با قدرت 5.9 ریشتر در ولایت پکتیکا و خوست در مرز پاکستان بیش از 1000 کشته بر جای گذاشت.
4 روز از زلزله مرگبار در هرات گذشته، رویدادی که هزاران قربانی و زخمی بر جای گذاشته است. روند کمک رسانی هم کند پیش می رود و مردم شکایت می کنند که در بیش از 72 ساعت خدمات درست برایشان فراهم نشده. در افغانستان خیلی از مردم در مورد عوامل زلزله نمی دانند و خانه هایشان را هم مقاوم در برابر زلزله نمی سازند. در این مورد مرسلین ارسلا با اسکندر زدران، استاد پیشین در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل، گفتگو کرده و نخست پرسیده است که کدام مناطق و خانه ها در زلزله بیشتر آسیب پذیرند.
با در نظر داشته موقعیت جغرافی افغانستان، یک کشور زلزله خیز است، به خاطر که بروی صفات تکتونیکی قرار داره از یک طرف صفحه تکتونیکی یا پلیت تکتونیکی هندوستان به سمت شمال در حرکت است و همچنان در قسمت غرب صفحه تکتونیکی عرب و موقع داره و همچنان در مقابل صفحه تکتونیکی هندوستان صفحه تکتونیکی یوریشیا یا اروپا و آسیا هم است که در نتیجه از این زلزله ها با وجود می زمنان در داخل خود افغانستان هم شکستگی های زلزله وجود داره که میشه از شکستگی چمن، هیرات یا هریرود و همچنان بدخشان و غیره نام برد. شکستگی چمن فعالیت داره و شکستگی هیرات هم دور مال میشه که فعال شده قسمتش و زلزله اخیر هم که واقع شد به امتداد شکستگی هیرات غربی کشور بیشتر از ناحیه زلزله آسیب پذیرند که باید این قسمت تحقیقات بیشتر و دقیق تر صورت بگیرد تا فعالیت شکستگی ها معلوم شد که تا چه حد فعال هستند و در مجموع او در ساختمان ها بیشتر آسیب پذیر است که از مواد خام محلی ساخته شده باشند. به گونه مثال ما در زلزله اخیر هرات دیدیم که خانه هایی که تخریب شدن از مواد خام یعنی گل خام ساخته شده بودن و بدون هیچ نوع استحکام بودن. به این اساس ساختمان هایی که از همچه مواد ساخته شده باشن در مقابل قواهای افقی زلزله مقاومت نارده و تخریب میشن.
در زمان زلزله و آسیب دیدن خانه و یا ساختمان چگونه میشه خود مسئول نگه داشت و از آسیب های احتمالی زلزله در امان بود؟
در مجموع هنگام وقوع زلزله کوشش ها تا از وسایل و تجهیزات که برای دیوارها نصب است و الماری ها دور شویم، همچنان اگر در اتاق میز می باشه زیر میز میشه خود پنهان کنیم و مهمتری که توسط دستان خود باید سر و روی خود محافظت کنیم چون از جمله اعضای حیاتی به شمار میره. و در هنگام زلزله باید ما به کودک ها و افراد که بیشتر نیاز دارن کمک کنیم تا اونا را از صحه نجات بدیم. خب ما زیاد هم مجال نمیداشته باشیم در هنگام زلزله، بلخصوص در خانه ای که استحکامیت ندارن، ما نمیتونیم که زیاد منتظر بمانیم و متاسفانه خانه ای که در افغانستان از بیشترین چون یک راه فرار اضافی نداره که ما در هنگام همچه حادث بتانیم از این طریق فرار کنیم، چون ممکن در درازای اصلی به سر لغزش و افتیدن دیوارها و غیره بند شوند.
با توجه به زندگی اجتماعی که در افغانستان مردم دارن، چگونه میتونن در زمان زلزله نزدیکان و اقارب و افراد در اطرافشان از آسیب های زلزله نگه دارن و چگونه میشه که زخمی ها را برای جلوگیری از آسیب بیشتر و مرگ از زیر آوار مسئولتر بیرون کنیم؟
با در نظر داشت شرایط اجتماعی افغانستان، هرچند در هنگام وقوع حوادث طبیعی به شمول زلزله و سیلاب خود مردم محل دست به دست هم میدن و همکاری میکنن، ولی یه همکاری جای زیاده هم نمیگیره. بلخصوص ما در زلزله اخیر در ولایت هرات دیدیم که همه هجوم آوردن تا کمک کنن، ولی چون وزن مواد تخریب شده یا ساختمان تخریب شده نهایت زیاد است و تراکم مواد بیش از حد است و با دست خالی نمیشه ما کار زیاد انجام بدیم. در ازم یکی از مکلفیت های اساسی دولت و نظام به حساب میره تا در هنگام وقوع حوادث آمادگی کامل داشته باشن، تیمای تکنیکی مجهز با تجهیزات باشن که در کمترین وقت بتانن افراد را که زیر آوار بند مانده نجات بتن.
اسکندر زدران استاد پیشین در پوانتون پلی‌تکنیک کابل با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ایران روند ثبت نام پناهجویان افغان در این کشور را آغاز کرده. خبرگزاری دولتی ارنا به نقل از رئیس اداره ملی مهاجرین ایران نوشته که اکنون نزدیک به 1 میلیون شهروند افغانستان در این بخش ثبت نام کردند و به گفتهش تا چند روز آینده توزیع کارت به آنها آغاز می شود. بیشتر از جاوید فیضی.
خبرگزاری رسمی دولتی ایران ایرنا روز یکشنبه به نقل از مسئولان اداره مهاجرت این کشور گزارش داده که نزدیک به 1,000,000 افغان که در ایران هستند و در بخش صدور کارت هویت، کارت بانکی و سیم کارت ثبت نام کرده و در چند روز آینده توزیع این سیم کارت ها با آنها آغاز می شود. عبدالله مبینی رئیس اداره ملی مهاجرین ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که بیش از 90% مهاجران در ایران را افغان ها تشکیل می دهند و به گفته او بزرگترین مشکل مهاجران افغان این است که هیچ کدام از آنها سند هویت مانند تذکره، پاسپورت و کارت ملی ندارند. او گفته است که هر فرد مهاجر دارای ابدکود است که آنان این ابدکود را پس از سپری کردن روند بایومتریک تبدیل به یک کود می کنند که بر مبنای آن برای هر فرد یک کارت بانکی و سیم کارت داده می شود.
هم مجوز اقامت، هم کارت شناسایی و هویت، هم تمام مشخصات این فرد به صورت بیومتریک در بانک اطلاعات وزارت کشور ثبت و درج و خیلی راحت جایگزین 12 نوع اوراق و برگاه دیگری میشه که ما تا کنون دادیم.
و ای گفت که اکنون نزدیک به 1,000,000 اتباع افغانستان در این بخش ثبت نام کردند و به گفته او تا چند روز آینده توزیع این کارت ها آغاز می شود. در همین حال شماری از مهاجرین افغان در ایران می گویند که آنان تا به حال در چنین روند ثبت نام نکردند و با آنان هم در این باره اطلاعی دادن نشده است. یکی از آنان که از گفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت:
ما تا حالا ندیدیم که مهاجرین افغان دریافت کرده باشند همچون کارت های هوشمند و شاید آنها از طریق همون ثبت نامی که از قبل داشتن این 1,000,000 که ادعا کردن آنها کارت های هوشمند برایشان ثبت کرده باشند.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که او و افغانهای زیادی که به گونه غیر قانونی در ایران زندگی میکنند با مشکلات زیاد روبرو هستند.
ثبت نامم نکردیم، نامعلوم است، اما تو حد شایعات است، اگه اوجه بری این طرف و طرف آدم هم میدوانند. کسایی که قانونی است نسبتا خوب است، مثال یک کارت خودشان گرفته میتونه، سیم کارت گرفته میکنه. ما از مجبوریت غیر قانونی آمدیم، واقعیتش دوچار مشکلات بسیار زیاد است، بیخی افسرده شدیم، بیخی از این کارش وقتش معلوم نیست، 15 ساعت یک دکان کار میکنیم، بس مشکلات است زیاد.
دولت ایران در حال تصمیم به توزیع کارت شناسایی و بانکی و سیم کارت را به پناهجویان افغان گرفته است که پیش از این احمد وحیدی وزیر داخله ایران گفته بود که مهاجران غیر قانونی افغان نباید در ایران زندگی کنند. این در حال است که اخیراً ویدیوهای منسوب به برخورد نامناسب برخی مردم ایران با افغان‌ها از جمله در شهر اقبالیه این کشور به نشر رسیده است. در یکی از این ویدیوها دیده می‌شود که ظاهراً ایرانی‌ها به سوی خانه‌های افغان‌ها سنگ پرتاب کرده و آنان را با انواع مختلف برخوردشان مورد آزار و اذیت قرار دادند. پلیس ایران گفته که 19 تن را به اتهام حمله به خانه یک پناهجوی افغان در شهر اقبالیه بازداشت کرده است. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت روز شنبه گذشته در یک اعلامیه مشترک از پاکستان و دیگر کشورهای میزبان مهاجرین و پناهجویان افغانستان خواستند تا به حمایت از افغان‌های آسیب پذیر ادامه دهند، چون به گفته این سازمان‌ها آنان پس از بازگشت به افغانستان با تهدید احتمالی روبرو خواهند شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اسرائیل ادعا کرده که کنترل مرز غزه را در دست گرفته. همزمان بمباران غزه که سرسخت‌ترین حملات در تاریخ 75 ساله اسرائیل دانسته می شود ادامه دارد. در غزه هم به شمار زیادی از مردم و غیر نظامیان تلفات وارد شده. اسرائیل گفته که نزدیک به 1,000 تن در حملات گروه حماس کشته شدند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
بعد از اینکه گروه های فلسطینی روز شنبه اسرائیل را از زمین و هوا هدف قرار دادند، تل‌آویو متحد شد که از این تهاجم که مرگبارترین حمله در تاریخ اسرائیل بنداشته می شود انتقام می گیرد. قوای اسرائیل نوار غزه را که 2.3 میلیون نفوس دارد محاصره کرده است. رسانه‌های اسرائیلی گفتند که شمار کشته شدگان حملات حماس در اسرائیل به 900 نفر رسید که اکثر غیر نظامیانند و در داخل خانه‌ها، سرک‌ها و یک فستیوال موسیقی در صحرا کشته شدند. این تهاجم فلسطینیان حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا را در اذهان تداعی کرده است. ده ها نفر از اسرائیلیان و خارجی ها اسیر گرفته شده به غزه انتقال داده شدند. برخی ها در سرک های غزه ضمن رژه نظامی به مردم نشان داده شدند. آن سو ملل متحد اعلان کرد که 180 هزار نفر از اهالی نوار غزه بی خانمان شدند. در این میان وزارت صحت عامه غزه گفته که حداقل 770 نفر کشته و حدود 4000 نفر دیگر زخمی شدند. حملات هوایی اسرائیل شب سه‌شنبه شدت بیشتر اختیار کرد که تکانهای مهیب به میان آورد و عمودهای دود غلیظ و آتش را به هوا بلند کرد. در شفاخانه خان یونس در غزه اجساد قربانیان در دهلیزها انبار شده و نامهای قربانیان روی آن نوشته شده است. مسئولان از اهالی خواستند که اجساد عزیزان خود را بگیرند چون گنجایش بیشتر حفاظت اجساد وجود ندارد. تلفات سنگین در ساختمان قدیمی شاروالی رخ داده که برای سرپناه اضطراری استفاده می شد و مورد اصابت قرار گرفته است. علا ابوتر یک جوان 35 ساله از اهالی غزه که به این ساختمان پناه برده بود و خبرگزاری رویترز گفته که یک تعداد فوق‌العاده مردم شهید شدند و برخی هنوز زیر آوارند. او می افزاید که برخی از دوستان و یا کشته یا زخمی شدند و گفته که هیچ جای غزه در امان نیست و هر جا ضربه وارد می شود. سه نفر از خبرنگاران در غزه هنگامی که حوادث را تحت پوشش قرار می دادند و یک راکت اسرائیلی به یک ساختمان اصابت کرد کشته شدند و شمار خبرنگاران کشته شده در غزه به 6 نفر رسید. والکر تورک کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفته که در حملات به یک برج مسکونی، مکاتب و ساختمان‌های ملل متحد غیر نظامیان آسیب دیدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت خارجه بریتانیا میگوید از کسی که به دنبال تغییر سیاسی در افغانستان از طریق خشونت باشد حمایت نمی کند. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه دیگر از آزادی 4 شهروند این کشور که از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بودند استقبال کرده. حکومت طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. سحر لیوال جزئیات می‌دهد.
حکومت بریتانیا میگوید برای ارتقای صلح و ثبات، ارائه حمایت‌های بشردوستانه اساسی به مردم افغانستان و رسیدگی به نگرانی‌های مشترک در مورد امنیت، هیچ جایگزین جز تعامل عملی با حکومت طالبان وجود ندارد و این کاری است که بریتانیا انجام می‌دهد. وزارت خارجه بریتانیا به روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفته است که از استفاده هیچ کس از جمله اتباعی افغان از خاک بریتانیا برای برنامه‌ریزی، عضوگیری، تحریک یا تامین مالی تروریسم در افغانستان یا به دنبال تغییرات سیاسی از طریق خشونت حمایت نمی کند. اعلامیه افزوده که خشونت از هر نوعی که باشد به نفع افغانستان یا جامعه جهانی نیست. همچنان گفته شده که تغییرات سیاسی که از طریق خشونت مسلحانه یا تحریک خشونت انجام شود در قوانین بریتانیا جرم محسوب می شود. وزارت خارجه بریتانیا در این حال از رهایی 4 شهروند این کشور از بازداشت طالبان در افغانستان خبر داده و استقبال کرده. در بیانیه منتشر شده از این وزارت آمده که این افراد به اتهام نقض قوانین افغانستان بازداشت شده بودند. در بیانیه آمده که به نمایندگی از خانواده های 4 شهروند بریتانیا از حکومت طالبان به خاطر نقض هر گونه قوانین این کشور معذرت می خواهند، اما به گونه واضح گفته نشده که این افراد کدام قوانین افغانستان را نقض کردند و چه زمان و چگونه بازداشت شدند. نام های آنها نیز افشا نشده است. غوث جانباز دیپلمات پیشین و آگاه سیاسی این مسئله را نوع حرکت دوگانه می خواند و می گوید از یک سو کشورها مسئله عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان را مطرح می کنند و از سوی دیگر حرف از تعامل می زنند. او به رادیو آزادی گفت
کشورهای مقتدر به این نوع توافق غیر تحریری یا بگویم یک اجماع رسیدن که گویا در افغانستان از هیچ نوع گروهی که طریق خشونت بخواهد حاکمیت در افغانستان به دست بیاره حمایت نمی کنند. لیکن در این حال این حکومت ها متوجه این هم هستند که امی حاکمیت طالبا خودش از طریق خشونت به قدرت رسیده.
حکومت طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. حکومت طالبان که تاکنون از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، بارها خواهان تعامل کشورهای جهان شده است. تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد یک حکومت همشمول از جمله شرایط مهم جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان به شمار می رود. میرویس آشفته آگاه سیاسی با اشاره به عدم تساوی جنسیتی در افغانستان به رادیو آزادی گفت در حال حاضر زمینه های تعامل شفاف با حکومت طالبان وجود ندارد و نیاز است تا آنان زمینه تعامل را با کشورهای دیگر مساعد بسازند.
بر حاکمیت موجود است که از اینمی نابسامانی ها و ظلم و بیعدالتی بسیار مشهود دست بگیره تا امکان تعامل و رفع تحریم ها برای کشورهای دیگه ممکن شود. در غیر او اگر کشورها معامله نکنند زمینه های قانونمند تعامل وجود ندارد.
اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشر در افغانستان تامین و حقوق زنان مطابق شریعت اسلام داده شده است. گفتنی است که چند ماه پیش از این توبیاس ایلوود رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا که خواستار تعامل بیشتر با طالبان شده بود پس از واکنش ها در این مورد از مقامش استعفا کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت حالا 10:25 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حدود یک سال از من آموزش دختران در پوانتون ها میگذرد. در میان محصلان هزاران دختر هم شاملند که در سال اخیر پوانتون قرار داشتند و برای فراغت لحظه شماری میکردند. حالا این دختران میگویند که بی سرنوشتی باعث شده که دشوارترین شب و روز را سپری کنند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
همه روزه ترس وهم ما این بود که تو نشده خبر بگویه که دروازه های دانشگاه برای دخترها بسته.
رزما فاروقی 22 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان یک تن از محصلین سال چهارم طب معالجوی در ولایت پروان است که با بسته شدن دانشگاه ها برای دختران از ادامه تحصیل محروم شده و حالا در بی سرنوشتی به سر میبرد. او میگوید که دوره مکتب را با مشکلات زیاد به پایان رسانیده و در جریان رفتن به پوانتون با مشکلات زیادی مبارزه کرده است.
تا صنف 12 من خودم اول نمره فارغ شدم، بیاندازه علاقه به درس داشتم با ممانعت هایی که در سر راه ما بود. تا صنف 7 گرفتم، مشوره برازی شد که باید من دوباره مکتب نرم. میگفتن اینمی بسش است. با هم مشکلات مقابله کردم. وقتی که از مشکلاتم یادآوری میکنم واقعا گلوی ما بغض میگیره.
رزما فاروقی در ادامه بیشتر میگوید.
چیزی را که به مشکل به دست بیاری او را از دست دادنش بی اندازه برادم سخت می باشه. در خبرها شنیدم که دروازه دانشگاه ها تمرسانی برای دخترها بسته شد. باور بکنین 3 شب 3 روز من هیچ خواب نداشتم، اصلا هیچ چیز نخورده بودم، وضعیتم بی اندازه خراب بود. منتظر امرسانی بودیم که امرسانی تا حال دوام کرده. دروازه دانشگاه برای ما بسته است، از درس تحصیل محروم هستیم.
بنفش احمدی 23 ساله باشنده ناحیه نهم شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از معاصلین است که در یک پانتون خصوصی در این ولایت در سمستر نهم در رشته طب معالجوی قرار داشت، اما پس از بسته شدن پانتون ها برای دختران از ادامه تحصیل محروم شده است.
بسته شدن دانشگاه تمام آرزوهای من به هم زد. خیلی ناراحت و غمگین بودم. همیشه فکر میکردم که چی میشه، آیا دوباره دانشگاه باز میشه نمیشم. اما هرچی نباشه امید دارم که بالاخره 10 سال بعد 5 سال بعد انشالله باز میشه.
طالبان در اواخر سال گذشته میلادی به اساس فرمان ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان پوانتون ها را بر روی دختران بسته کردند و زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی و غیر دولتی در افغانستان منع کردند. طالبان همچنان رفتن زنان به پارک های تفریحی و حمام های زنانه را ممنوع کردند. آرایشگاه های زنانه نیز اخیراً به دستور طالبان در افغانستان بسته شدند. سال گذشته اتحادیه پوانتون های خصوصی افغانستان اعلام کرده بودند که 190 هزار تن از دانشجویان در پوانتون و مؤسسات تحصیلی خصوصی مصروف آموزش هستند که از این میان 37% آن را دختران تشکیل می‌دادند که حالا از ادامه تحصیل محروم شدند. مریم سعیدی استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان در ولایت پروان می‌گوید که بسته ماندن دانشگاه‌ها بر روی دختران یک ضربه بزرگ بر نیمی از پیکره جامعه است.
بسته ماندن در به دانشگاه‌ها به مدت نامعلوم و طولانی برای محصلین و دانشجویان اوناس ما باعث شده که این دانشجویان در یک سرنوشت مبهم و نامعلوم قرار بگیرند. از طرف دیگه این دانشجویان نمیتونند اسناد تحصیلیشون را به دست بیارند و وارد بازار کار شوند، در حالی که ما شدیداً به کادر صحی و دکتران زن در بخش‌های مختلف در ولایات مختلف و در ولسوالی‌های مختلف نیاز داریم.
خانم سعیدی در ادامه بیشتر میگوید.
خواستم از جامعه جهانی همچنان این است که به جای گزارشات و پیام‌های سمبولیک از آدرس جامعه جهانی به هر نحو ممکن حکومت امارت اسلامی را وادار بسازه که زنان را به عنوان نیم از پیکر جامعه بتوانند حقوق اساسی شرعی از جمله حق آموزش، کار و تحصیل برشون تامین میکنه.
جام جهانی کرکت
این بار در خاک هند.
به شمول تیم ملی کرکت افغانستان، 10 تیم برتر کرکت جهان در این جام مشترک دارند.
جام جهانی کرکت را لحظه به لحظه با من ذبیح الله شهزاد از رادیوی آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت حالا 2:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. این برنامه تا لحظات بعد. اما حالا در آغاز این نیمه دوم سرخط خبرها تا این ساعت. مولا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان وعده کرده که خانه های آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت هرات به صورت پخته و مستحکم ساخته خواهد شد. برادر در یک نشست خبری امروز جزئیات بیشتر نداد که این روند چه زمان آغاز خواهد شد و به چه شکل راه اندازی می شود. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ از حکومت طالبان خواسته که 3 خبرنگار بازداشت شده رادیو نسیم را به صورت فوری رها کند و از آزار و اذیت خبرنگاران دست بردارد. این کمیته در اعلامیه دیشبش گفت که استخبارات طالبان سلطان علی جوادی مدیر مسئول این رادیو و 2 خبرنگار سیف الله رضایی و مشتبه قاسمی را روز شنبه در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی از خانه آقای جوادی بازداشت کردند و به جای نامعلوم بردند. اسرائیل ادعا کرده که کنترل مرز غزه را در دست گرفته است. همزمان بمباران غزه که سرسخت‌ترین حملات در تاریخ 75 ساله اسرائیل دانسته شده ادامه دارد. کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان گفته که 32 مسجد و 5 مدرسه را در منطقه جنوبی بادکین بسته است. بر اساس گزارش بخش قرغزی رادیو آزادی، یک کمیسیون ویژه برای بررسی 55 مسجد و 6 مدرسه در این منطقه موظف شده بود. و در ادامه جام جهانی کرکت در هند 2 بازی امروز برگزار شد. در بازی نخست انگلستان توانست بنگلادش را شکست دهد. هدف برای بنگلادش 365 دوش تعیین شد که به آن دست نیافت. در بازی دیگر تیم پاکستان توانست سریلانکا را شکست دهد. تیم ملی کرکت افغانستان هم در جام جهانی اشتراک کرده و قرار است فردا در دومین بازیش در برابر هند به میدان رود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟
چون اونا قبلا یا از طریق والدین یا از طریق استادهای دیگر یا افراد اشخاص دیگر کم زده شدن، خرد شدن، اونا تحقیر شدن.
جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟
میتونم پیش خودم میفهمم که این سوال رو میتونم جواب بدم، اما جرأتش رو نمیتونم. اما که مثلا اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به خاطر.
چگونه میتوان خودباوری را در خود تقویت کرد و برای تقویت آن کدام نکات را مد نظر گرفت؟
در ابتدا هدف خود مشخص کنه، بعد از او یک برنامه‌ریزی دقیق انجام بده. برنامه‌ریزیشون باید مطابق با شرایط و امکانات خودش باشه که پسون باعث ناامیدیش نشه.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت است، اما بعضن جوانان به این دلیل تلاش نمی کنند که به خود و توانایی های خود باور ندارند و از این حراس دارند که اگر شکست بخورند و یا هم نتوانند آنچنان که خودشان می خواهند به موفقیت برسند، در بین دوستان و اطرافیان به تمسخر گرفته خواهند شد و ترس از کم آمدن و ترس از شکست خوردن باعث می شود تا فرصتهای را از دست بدهند. صفیه الله همراز در یکی از پوهنتونهای خصوصی در سمستر پنجم رشته اقتصاد درس می خواند. او می گوید از ترس این که همسنفی ها او را مسخره نکنند پیش تخته نرفته و درس را تشریح نمی کند.
سمستر پنج شدیم تا هیچ کدام سر تخته نرفتیم، هیچ کدام سمینار را ندادیم. استاد من نخواست که سر تخته برم تا کدام سمینار بزنم. خیلی جرأتش نیست. یاد دارم که به استعداد نیستم، یاد دارم جرأت گبزدن و رفتن اونجا ندارم. میتونم پیش خودم میفهمم که این سوال میتونم جوابتم، اما جرأتش رو نمیتونم. دستم میرم خودم تو کوشش خودم میکنم، سر استادام میره که بعد یا بخوان آدم هم تو کسایی که داخل سم میشینه یا درس خوب چیز نداره بخوان یارا هم روزه که اینا جرأتشون بالا بره. یک روز درس اگر بخواد روز سه مدمن میتونم برش اجرا کنم. نه از استاد کدام راز نداره، من سنفی های خود نگم خنده نکنن. اما که مثال اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به خاطر.
فرشته حسینی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید این که جوانان به خود باور ندارند علل و عوامل زیادی دارد.
به نظر من دلیل اصلی که جوانان و نوجوانان ما به خودشان باور ندارن این است که توانایی ها و استعدادهای خودشان را پیدا نکردند و یا اینکه بگیم که نقاط قوتی که در وجودشان است اونا را هنوز کشف نکردند. دومین دلیلش میتونیم بگیم که همین استعدادها و توانایی های نوجوانان ما نادیده گرفته شدن از طرف فامیل، یعنی در یک فامیلی تربیت شدن که به توانایی ها و استعدادها و احساسات و جوان و نوجوان ما هیچ ارزش قائل نبودن و همیشه حرف اول مثلا بزرگترای فامیل میزدن. این خودش بزرگترین ضربه به جوان و نوجوان ماست. دیگه دلیل شما میتونیم بگیم شکست باشه، یک شکستی که در گذشته اونا تجربه کردن، مثلا یک کار را میخواستن شروع بکنن و در اون کار شکست خوردن، این باعث شده که از طرف فامیل سرزنش شود و فرد ناامید بشه و دیگه نمیخواد دوباره بلند شود و دوباره اون کار انجام بده. یا ای که مثلا در جامعه نتونسته خود آن قسمی که هست نشان بده و داخل جامعه اونا طرد شدن یا داخل جامعه اونا مورد تمسخر قرار گرفتن به خاطر ترس از شکست یا به خاطر ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن، اونا باعث میشن که باور نداشته باشن به استعدادهای خود، به توانایی‌های خود و با یک شکست بسیار کوچک خیلی زود منصرف میشن.
فرشته همچنان میافزاید جوانانی که به خود باور ندارند همیشه هر کار را با ترس و دلهره آغاز میکنند و این باعث میشود تا نتوانند به نتیجه دلخواه برسند.
خب کسی که به خودش باور نداشته باشه مسلماً روی زندگی فردی و اجتماعی از او تأثیر بسیار زیادی میمونه. یعنی اون فرد یک فرد بی باور مسلماً اراده نداره، قدرت ارادش بسیار ضعیف است، یک آدم منفیگراست، منزوی است، آدمی است که اجتماعی نیست و همیشه کوشش میکنه در مورد یک موضوع اگر فکر میکنه به جنبه های منفی از او بیشتر فکر کنه تا به جنبه های مثبت او. این قسم افراد نمیتونه در جامعه پیشرفت کنن، نمیتونن در آینده یک آدم موفقی باشن. یک فردی که فقط به نکات منفی یک موضوع فکر میکنه و هر زمانی که هر کار را بخواهن شروع بکنن همیشه با ترس و استراب شروع میکنن و هیچ وقت دورت با موفقیت با آخر به اتمام نمیرسانن. همیشه فکر میکنن که حتما ما باید شکست بخورم و کسی که با خودش تلقین کنه که من شکست میخورم مسلما شکست میخوره. مهمترین جزء کاری است که انسان با خودش تلقین کنه که من توان انجام این کار دارم.
باور نداشتن به خود و عدم اعتماد به نفس عوامل و دلایل مختلف دارد. حامد علوی به این عقیده است. او میگوید شرایط نابسامان کشور نیز میتواند یکی از دلایل مهم آن باشد.
شاید عدم اعتماد به نفس یا عدم باورمندی جوانان به خودشان عوامل بیشتر و بیشمار داشته باشد و هر کس از منظر خود در این راستا برداشت داشته باشد. خو از نظر ما وضع حاکم، جو حاکم در جامعه ما امروز باعث شده که جوانها بیشتر اعتماد به نفس خود از دست بدن و اینا خود یک انسان باطل، یک انسان هرزه، یک انسانی که اصلا نه به درد خود میخورن، نه به درد فامیل میخورن و نه به درد اجتماع خود میخورن. این همی موضوع باعث شده که اینا اعتماد به نفس خود از دست بدن و این چرا اینطور وضعیت حاکم شده؟ وضعیت به این معناست که ما و شما دیدیم که در 20 سال گذشته جوانان زیادی بودند که تخصصی علم فرا گرفتند، در بخش‌های مختلف تخصص به دست آوردند، تجارب داشتند، مسلکی بودند، اما بنابر ملحوظات، بنابر وضع جوی حاکم، اونا یا دستشان از کار گرفته شد یا مجبور به ترک وطن شدن، و یا هم اگر هستن هم آن چیزی که باید از طرح‌ها و از برنامه‌ها و از ایده هایشان استفاده شود متاسفانه استفاده صورت نمیگیره، و این خود باعث شده که جوانان افق دیدی که برای آینده خود داشتن و همون هدفی را که ترسیم کرده بودن از او هدف خود دور احساس میکنن، و این باعث میشه که انسان دیگه همون انگیزهش، شوقش، علاقهش، عشقش برای همون مسلکش، برای همون رشتهش، برای وطنش از دست بره.
حامد علوی همچنان میافزاید جوانان خود تلاش کنند تا از بیباوری به خود بیرون بیایند و نگذارند که شرایط بالای آنها تأثیر بگذارد.
این باعث میشه که اینا به حاشیه رانده شوند، اینا منزوی شوند، اینا ناامید شوند، اینا خسته شوند، اینا افسرده شوند، و باعث از یک سردرگمی وضعیت برشان حاکم شود که متاسفانه تعداد زیادی از جوانهای ما در افغانستان فعلا با اینمی مشکل دارن، دست و پنجه نرم میکنن و با می مشکل دارن مبارزه میکنن. من نظر ما و پیشنهاد ما به عنوان برادرشان، به عنوان یک جوان، برای هر کدامش که صدای من میشنوند همیست که اگر ما منزوی شویم، اگر ما افسرده شویم، اگر ما ناامید شویم، یقین داشته باشیم که این راه رسیدن به هدف نیست، این راه موفقیت ما نیست، این نمیتونه درد ما را دوا بکنه، این هر روز ما را میتونه به انزوا بکشانه و میتونه ما را به سوی ضعف و ناامیدی بکشانه، حتی باعث خدای نخواسته گرفتن زندگی ما از ما شود. پس بهتر است که جوان باید همیشه انرژی داشته باشه، همیشه نیرو داشته باشه، همیشه مثبت اندیش باشه. او وقت جوان است که فرصت برش نباشه فرصت ایجاد کنه. او وقتی جوان است که برش هدف نباشه یه هدف برای خود بسازه. او این جوان موفق جوان است که وقتی دید برای آینده نداره یک دید برای آینده خود بسازه، یک فضای تبادل افکار و تبادل نظر و یک اتاق فکر جور بکنن، انگیزه دهی خود به خاطر خوشی و خوشحالی خود، به خاطر کمک برای خود و خانواده و وطن خود، اینا راههای را جستجو بکنن و در اون مسیر پیش برن.
شبنم نعیمی میگوید یکی از مهمترین دلایل این که جوانان به خود باور ندارند دوران کودکی و تربیت خانواده است، اما جوانان می توانند به مرور زمان اعتماد به نفس و باور به خود را از راه‌های مختلف در خود تقویت کنند.
خودش یک اعتماد به نفس اگر هم ذاتی وجود داره ولی هم کسبی است، ما میتونیم او را کسب کنیم از طریق مطالعه، از طریق معلومات گرفتن از یک مشاور روانی که جوان ها وقتی که به سن دیگه میرسن که خوب و بد خود را میفهمن، نکات ضعف خود را شناسایی کرده به خاطر کو ضعف ها را به قوت تبدیل کنن، باید مطالعه کنن، جستجو کنن، تحقیق کنن تا هم اعتماد به نفس در وجود خود پیاده بسازن. وقتی که یک جوان اعتماد به نفس نداشته باشه پس بالای خود هم باور نداره و مجرد که در زندگی خود یک شکست میخوره، اما شکست باعث ازی میشه که دیگه تمام زندگی بر از او جوان خاتمه پیدا کنه، در حالی که اگر بالای خود، بالای توانایی های خود باور داشته باشه، با وجود که یک شکست را هم در زندگی با او روبرو شه و چی شکست از لحاظ مادی باشه و چی از لحاظ معنوی یا چی از لحاظ تحصیلی، او میتونه که شکست خود را به قوت تبدیل کنه و بالای خود باور داشته باشه. ما هر کاری را که میکنیم برای خاطر رسیدن به هدف خود، اگر ما باور داشته باشیم بالای توانایی های خود، اگر به هدف خود هم نرسیم ما هیچ وقت مایوس نمیشیم، و به خاطر از اینکه ما بالای خود باور داشته باشیم، بالای توانمندی های خود باور داشته باشیم، بهترین و موثرترین راهش امی است که خود ما کسب کنیم اعتماد به نفس، عزت نفس را بر خود احترام بگذاریم، بر خود ابتدا ارزش بدیم، همیشه از خود کرده و دیگران ارزش زیادتر نته. موضوع احترام جداست که ما باید به همه احترام داشته باشیم، یک جوان باید به همه احترام داشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و چگونه می توان خودباوری را در خود تقویت کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بعضی جوانا به خود و به توانایی های خود باور ندارن؟ عوامل این که جوانا به استعداد خود و به خود باور ندارن چیست؟
دلایل زیاد وجود داره که برای من شما واضح میسازه که امروز جوانان چرا باور ندارن به خود. دلایل خیلی ها زیاد و منطقی داره، ولی اگر بیایم عمقا نگرش داشته باشیم و عمیقا توجه بکنیم و عمیقا بیایم مطالعه بکنیم که جوانان عزیز ما چرا باور ندارن، این هست که جوانان ما حالا از خودشناسی خود غافل هستند، خود را نشناختن که کی هستند، وقت خود را نشناختن، قطعا اینا و مشکلات رو برو میشن و اینا باور به خود از دست میتن. زمانی که ما خودشناسی خود را از دست دادیم، یعنی ما خودشناس نبودیم، خود را نشناختیم، کی هستیم، سوال را جوابش نگفتیم، همین کی هستم را جوابش نگفتیم، ما کی هستیم، چی میکنیم، حالا ما اگر جواب داشتیم به این سوال قطعا باورمند میشیم، قطعا ما اعتماد به نفس پیدا میکنیم، باور بالای خود پیدا میکنیم. چون هیچ انسان بدون توانایی نیست، هیچ فرد بدون توانایی نیست، همه توانایی دارن. هر انسان در این کره زمین توانایی منحصر به فرد خود را داره. یعنی اگر یک فرد در آمریکا یک کار انجام میده، فرد دیگه در آسیا دیگه کار انجام میده، فرد دیگه در اروپا دیگه کار انجام میده. یعنی هر انسان در گوشه و کنار این کره خاکی حالا فعالیت خود را انجام میده، توانایی منحصر به فرد خود را داره. از خودشناسی خود غافل نباشیم. وقتی از خودشناسی غافل شدیم به این مشکل روبرو میشیم. کسانی که بالاخره جواب کمی مکی هستم را ندارن، کسانی که عزت نفس ندارن، اینا باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که مقایسه خود میکنن با دیگران باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که از دیگران انتظار دارن، از هر فرد انتظار دارن، باورمندی خود را از دست میدن. چون ما اگر از فرد انتظار داشته باشیم، این مطمئن باشیم که او انتظارات ما را برآورده نمی سازه و ما باورمندی خود را از دست میتیم. کارهای زیاد را میخوایم انجام بدیم، کار خیلی ها بزرگ بزرگه که حالا ما چشم پوشی میکنیم از قانون تکامل که کارهای بسیار بزرگ در یک شب انجام نمیشه. وقتی ما دید ما این بود که کارهای بزرگ در یک شب انجام بتیم، باورمندی خود را از دست میتیم. وقتی ما اهداف بسیار زیاد بزرگ و بزرگ تعیین کردیم در زندگی، ما باورمندی خود را از دست میتیم. وقتی ما بالاخره در اجتماع همیشه دیدیم که رقابت های ناسالم داشتیم با دیگرها، باورمندی خود را از دست میتیم. با یک فرد رقابت میکنیم، میبینیم که از ما که در پیش رفته، ما باورمندی خود را از دست میتیم. رقابت خوب است، اما ما باید دیدگاه نداشته باشیم که حالا او فرد اگر پیروز شد، او فرد از ما پیش شد، ما دیگه باید کنج خانه بنشینیم. نه، رقابت هم اصلا نکنیم، چون رقابت سالم وجود نداره. و اگر رقابت هم کردیم، باید دیدگاه ما این باشه که برد و باخت وجود داره.
خب به نظر شما در این قسمت خانواده ها بسیار تاثیر دارند و یا محیط و جامعه؟
خب اگر ریشه‌ای بیایم صحبت بکنیم، عمقا نگرش داشته باشیم، خانواده بیشتر تاثیر میکنه بالای روان کودک. خانواده اولین بستر است برای تربیت سالم کودک. اگر امروز یک جوان 21 ساله، یک جوان 18 ساله بی باور است، دلیلش برمیگرده بر دوران طفولیت. در دوران طفولیت به شکل درست مواظبت صورت نگرفته. اگر امروز یک جوان به خود باور نداره، به توانایی های خود باور نداره، امروز به هدف است، به برنامه است، مشکلاتی که حالا ما صحبت کردیم در دوچارش هست، دلیلش پدر و مادر عزیز است که بدون برنامه طفل خود را بزرگ کردن، در فکرش نبودن، به نیازهایش توجه نکردن، حالا به او احساسهایی که داشت به او توجه نکردن، اصلا فکرشان به طفلشان نبود، همیشه فکرشان به این بود که چی گونه شب و روز خود سپری بکنن، چی قسم نفقه خانواده را تعیین بکنن و دنبال این نبودن که حالا این نفقه تعیین میشه، باید طفل چی گونه باید بزرگ شود. بدون برنامه طفل را بزرگ ساختن. از دوران یک ماهگی تا 36 ماهگی دوره شکل گیری شخصیت و عزت نفس و اعتماد به نفس یک کودک می باشه که متاسفانه خانواده ها در این دوران اصلا توجه نمی کنن و خیلی ها باید دقت بکنیم در تربیت اطفال خود، چون زمانی که ما طفل دار میشیم، طفل ما از یک سالگی تا سه سالگی احساس بالاخره شرم و خجالت می داشته باشه. ما باید این احساس را در وجود کودک نداشته باشیم. از سه سالگی تا شش سالگی احساس گناه میکنه طفل، همیشه احساس گناه میکنه، فکر میکنه که هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، پدر جنگ کرد با مادر از خاطر من شد، برادر جنگ کرد از خاطر من شد، در خانواده هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، در بیرون هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد. طفل احساس گناه داشته باشه که باید این احساس را در وجود طفل نداشته باشن، یعنی نگذارن که به احساس بزرگ شه طفل، با او محبت بکنن که چنین احساس های در وجود زور نما نشه. از 6 سالگی تا دوره 9 سالگی اطفال در خانواده ها احساس خب بالاخره حقارت می داشته باشن، خود پایین و پس می بینن از دیگرها کرده، فکر میکنن که ما از دیگرها کرده خیلی ارزشم کم است. خب ما می بینیم در جامعه ما که بیشتر باز این رو به تصویرم می کشن خانواده ها که اصلا به اطفال توجه هم نمی کنن. بعد از دوران 9 سالگی تا دوره 18 سالگی دوره است که اطفال ما بیشتر خود را فکر بکنن ناتوان احساس میکنن، فکر میکنن که ما نمیتوانیم کار را انجام بدیم، همیشه متکی به دیگرها هستن، متکی به برادر بزرگ است، متکی به پدر است، متکی به مادر است. پس ما گفتم میتوانیم که خانواده نقش کلیدی در بباور ساختن اطفالشان را بازی میکنن و نقش کلیدی دارن در این که اطفالشان بزرگ شدن و اعتماد به نفس ندارن. و در کنارش جامعه هم تاثیرگذار است بالای این که جوانان بباور هستن، چون مثلا ما میبینیم بیشتر جوانان ما با دوستان خود در ارتباط هستن، با رفیقای خود در ارتباط هستن که اونا توانایی ندارن، اونا بباور هستن. وقت صحبت میشه از این که تو مثلا میتونی، تو میتونی به اهدافت برسی، اعتماد به نفس و اینا صحبت میشه، رفقای اولادای اینا یا بالاخره دادران تو فریت رفیقا که میباشن، اونا هم صحبت های به ربط میکنن، مثلا تو نمیتونی، چی امکان نداره، این شرایط، چنین صحبت هایی را میداشته باشن، قطعا تاثیر میکنه. خب در کل ما بگیم همین هم خانواده تاثیرگذار است که بیشتر تاثیرگذار است، 90% تاثیرگذار است. 10% دیگر میتونیم بگیم جامعه تاثیرگذار است یا محیط تاثیرگذار است که حالا در جامعه افراد اشخاص زیاد هستند.
خب دکتر صاحب، عواقب و نتایج نداشتن باور به خود در آینده و در زندگی که جوانان در پیش روی دارند چی خواهد بود؟
جوانانی که امروز به خود باور ندارن، باورمندی خود را از دست دادن، در زندگی با مشکلات زیاد روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی و روانی. شما میدانین کسانی که امروز در اجتماع حالا زندگی میکنن، اونا باورمند هستن، توانایی خود را درک کردن و فهمیدن که خداوند اونا را توانایی داده و بدون توانایی خلق نکرده، اونا واقعا مسیر زندگی را درک کردن. ولی کسانی که خلاف اینا هستن، باورمند نیستن به خود، به توانایی خود باور ندارن، اینا در زندگی همیش از دیگاه کرده پایین هستن، همیش اینا در زندگی از دیگاه کرده عقب هستن، در هر کار اینا پسمان هستن، از همه چیز دور هستن و اینا نمیتونن هیچ کار انجام بدن، همیشه دور هستن، گوشنشین هستن، دوست ندارن در اجتماع باشن، دوست ندارن که بالاخره کار آغاز بکنن. اول این که خدا پایین رو پس میبینن، دوم ترس دارن، اقدام به هیچ کار نمیکنن، سوم اینا روابط اجتماعی درست ندارن، با هیچ کس روابط درست اجتماعی برقرار کردن نمیتونن، چون باورمند به خود نیستن، همیشه وقتی با کس در رابطه باشه خود با او مقایسه میکنه، یعنی محسوس کرده خوب است، میاد از من کرده خوب است، باورمند نیست به خود. حالا مشکل بعدی که ایجاد میشه برای اینا این هست که اینا با فکر بکنن در اجتماع همیشه وقت میخواد که دیگران اینا را تحسین بکنه، دیگران اینا را بالاخره متوجه بکنه، دیگران اینا را بالاخره به یک مقام برسونه، باورمند نیستن بالای خود، فکر میکنن که دیگران باید اینا را به یک جای برسونه، اصلا خودشون سر پای خود ایستاد شدن نمیتوانن و در هر کار اینا شکست میخورن، در هر کار اینا با مشکل روبرو میشن، اینا هر کار را که آغاز میکنن به اتمام نمیرسانن، هر کار نیمه تمام رها میکنن، هر کار که حالا در زندگی باشه، اگر مثلا آقا حالا به کوچک بنگریم، کورس زبان انگلیسی را آغاز میکنن تا نیم ادامه میتن پورا تمام نمیکنن، یا بالاخره یک کار را، یک رشته را آغاز میکنن تا نیم میرن ادامه نمیتن، چون باورمند به خود نیستن، به خود باور ندارن. و مشکل بعدی که برای کسی که باور است به وجود میه این است که اینا همیشه وقت وابسته به دیگران هستن، خوشیشان، سرزندگیشان، بالاخره شرایط خوب زندگیشان، حالا اگر دیگران باشه لذت میبرن، اگر دیگران باشه خوشحال هستن، اگر دیگران باشه واقعا کیف میکنن از زندگی، وابسته هستن، وابسته دیگران هستن، وابسته شرایط هستن، وابسته بالاخره یک مکان هستن، هیچگاه متکی به خود نیستن. اونا بالاخره در اجتماع چندین دانه هدف می داشته باشن، در انتخاب اهداف هم اشتباه میکنن، ده تا هدف تعیین میکنه برای خود، دنبال یه برو دنبال او برو، با هیچ کدامش هم ادامه نمیده. همیشه وقت میخوای مثلا هم میخوای که دکتر شه، هم میخوای انجینر شه، هم میخوای پیلوت شه، هم میخوای مثلا رسام شه، هم میخوای نویسنده شه، هر کارو میخوای دیگه انجام بده، چون بالای توانای خود باور نداره، که حالا توانای خود درک نکرده، باورمند نیست که کدام کار تو میتونه به شکل درستش انجام بدی، با خاطر چی خلق شده تو، حالا تو نقش تو در زندگی چیست، کدام نقشه باید تو بازی بکنی، کدام نقشه، حالا همه نقشه نمیشه که همه نقشه یک نفر بازی بکنه، تو مجبور است یک هدف تعیین بکنی، دنبال او بری و او را رها نبکنی، زمان سپری شده میره و اینا نمیتونن هیچ کاری به شکل درستش انجام بدن.
خب دکتر صاحب، رای حل چی است؟ به نظر شما جوانایی که میخواین باور داشتن به خود در خود تقویه کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
اولین راهکار این است که شما توانایی هایتان را بالاخره بشناسین که چی توانایی دارن. شما بیاین حداقل نیم ساعت برای خودتان وقت بتین، مثلا کدام کارها رو شما میتونن خوب انجام بتین، از عهدهش برآمده میتونن، او رو بیاین شناسایی بکنن، در یک ورقه بنویسین و او رو بالاخره برای خودتان بولد بکنن، بزرگ بکنن، و او کارهایی که از عهدهش برآمده نمیتونن در او کارها ضعیف هستن رو کنار بگذارن. یعنی شما باید اولا توانایی هایتان رو بشناسین، در کدام کارها توانایی دارین، حالا در قسمت اهداف چیز دوست دارین در زندگی به اوج برسین، کدام مقام دوست دارین، عاشق کدام مقام هستین، کدام موقعیت دوست داره به اوج برسن، این را شناسایی بکنن. دومم شما باید درک بکنن، به این باور برسن که خداوند بزرگ در کنار شما هست، خداوند بزرگ در کنار شما هست و همیشه و در همه جا در حال هدایت کردن شماست و هیچ گاه شما را فراموش نمیکنه. به این باور باید برسن. خداوند میگه لا تحزن ان الله معنا، نگران نباش، ما در کنار تو هستم. همیشه خداوند گفته که من هستم. باید باور داشته باشه که خدا هست و ما را یاری میکنه و ما قطعا موفق میشیم. راه کار بعدی انتظارات کم کنن، از هیچ کس انتظار نداشته باشن جز خودتون و خدایتون، از هیچ کس انتظار نداشته باشن. راه کار بعدی خود مقایسه نکنین، با هیچ فرد در این جهان خودتون مقایسه نکنین، شما نقصه خودتون را بازی میکنین، هیچ فرد در این جهان مثل شما نمیشه و شما هم هیچ فرد شده نمیدون در این جهان. راه کار بعدی از احساساتتون آگاهی داشته باشین، چه احساس دارین، هر لحظه احساساتتون رو کنترل بکنین، چون اگر ما از احساسات خود غافل باشیم قطعا ما نمیتونیم به خوب برسیم، چون احساسات ما قطعا در این که ما را باورمند بسازه تاثیرگذار است، چون هر احساسی که ما می داشته باشیم فکر ما را تشکیل میده، احساسات افکار ما را تشکیل میده. اگر احساس ما همین لحظه خوب و عالی هست، پس فکر ما مثبت است، اگر احساس بد داریم فکر ما منفی هست. شما میدونید با افکار مثبت اتفاقات مثبت را جذب میکنیم و به چیز خوب میرسیم، با افکار منفی اتفاقات بد را جذب میکنیم و به چیز بد میرسیم. پس خوب است که احساسات خود را بشناسیم که چه احساسی داریم. راه کار بعدی کوشش بکنیم که همش به خودمون متکی باشیم، با بالای خود و به هیچ کس وابسته نباشیم، وابسته هیچ گونه شرایط نباشیم، که اگر وابسته بودیم قطعا ما نمیتونیم به زندگی خوب برسیم. راه کار بعدی کوشش بکنیم در زندگی اهداف واقع بینانه تعیین بکنیم، بسیار زود کلان هم تعیین نکنیم، بسیار خردم تعیین نکنیم، واقع بینانه تعیین بکنیم تا ما رو کمک بکنه. به هر کس اجازه ندیم که در کنار ما باشد. اگر انسان های منفی در کنار ما هست قطعا افکار ما منفی است، اگر انسان های مثبت در کنار ما هست قطعا افکار ما مثبت است.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر سعید عصمت هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های باور نداشتن جوانان به خود را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارش.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا که چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا